أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. در این آیه مبارکه به حسب ظاهر یک خطاب دیگری به بنی اسرائیل است، همطور که به هر حال آیات گاهی مسائل رو از اونها نقل می کند، خطابهایی عتابهایی دارد، خصلتهای اونها رو گاهی ذکر می کند که قبلا فرمودن، منتها در ضمن این خطاب خدای متعال مطلبی رو بیان می‌فرماید که این مطلب منحصر به بنی اسرائیل نیست، که البته در جاهای دیگر هم یک چنین مسائلی میشه استفاده کرد. وقتی که خصلت‌ها رو بیان می‌کنه و آثار خصلت‌ها رو، حالا موردش بنی اسرائیل بودند در اون زمان، اما اینطور نیست که حالا مورد این اوصاف تنها همون افراد بالخصوص باشند، افراد دیگر از خود بنی اسرائیل که مورد خطاب نبودند یا غیر بنی اسرائیل نباشند. انسان حالات مشترکی داره، لذا اینها همش مسائل واقعی است. قرآن کریم واقعیات را نسبت به وجود انسان بیان میکنه. در آیه اول میخواد که بنی اسرائیل نعمتهای مرا که بر شما اعطا کردم بیاد بیارید، که خب در اون زمان در تحت شکنجه و مشکلات فراوانی بودند و خدای متعال به واسطه آوردن انبیاء اولوالعزم و غیر اولوالعزم در بین اونها بیشان یک کرامتهایی رو اعطا کرد. گاهی تعبیراتی دارد که و جعلکم ملوکا، شما را حاکمانی قرار داد، در بین اونها حاکمانی آمدند. میخواهند که از این عنایات شما بهره برداری خوبی بکنید، که اگر بهره برداری نکنید به توابع شومش دوچار می شوید، نه تنها در این عالم، بالاتر در عالم دیگر، که با هیچ امری نمی توان از توابع شوم مخالفت ها و ناشکری نسبت به نعمت ها فرار کرد. چهار مسئله در روابط دنیایی گاهی انسان‌ها اعمال می‌کنند برای اینکه از مشکلات فرار کنند. می‌خواهد که این چهار مسئله مهم که در بین جوامع بشری گاهی رایج میشه، این در روابط دنیایی فوقش مفید باشه، اما روابط در عالم آخرت به گونه دیگری خواهد بود. اینطور نیست که در عالم آخرت اون روابط اعتباری که در بین انسانها حاکم میشه گاهی عناوین جایگزین شدنها و امثال اینها در عالم آخرت تحقق پیدا بکنه و مفید به حال انسان باشه، که انسان رو از مشکلاتی که خودش فراهم کرده است بتواند خارج بکنه. خب مهم این است که در آیه دوم میخوان این رو بیان بفرماید خدای متعال، روابط حاکم بر عالم دیگر غیر از روابط حاکم بر این عالم بین انسانهای متعارف. یکی از اون روابطی که حاکم است در عالم دیگر که نحوه ضعیفش و غیر منطقیش در این عالم بین انسان‌ها هست، مسئله شفاعته. اینجا مرحوم علامه در ادامه بحث روی مسئله شفاعت تکیه می‌کنند که قرآن کریم در آیات متعددی مسئله شفاعت را مطرح می کند. مقدمتاً برای این که مسئله شفاعت رو جا بندازند که اون شفاعتی را که به صورت موجبه جزئی قرآن کریم اثبات می کنه در عالم قیامت از چه نوع شفاعتی است؟ آیا از قبیل شفاعتی است که در بین انسان‌ها در اینجا رایج است و بدون ملاک، ملاک واقعی این امر را دنبال می‌کنند برای رسیدن به مواهبی یا دوری از امور زرنده‌ای یا نه؟ یک سیری را از اعمال بشر و کارهاش ایشون بیان میکنند که حاکمیت دنیوی بین انسانها و قوایی که بین قوای مقننه‌ای که بین مردم خلاصه اجرا میشه، خلاصه انسان‌ها تو این عالم یک نیازمندی‌هایی دارن که این نیازمندی‌ها موجب میشه که یک شؤونی را بین خودشون برقرار بکنن. این نیازمندی ها موجب میشه که انسان ها نسبت به یک دیگر دست نیاز دراز بکنن، هر کدام یک نیازی را برطرف بکنن که در پرتو تعاون بر برطرف کردن نیازها اجتماع درست میشه. اجتماع برای اینکه شکل بگیره یک حاکمیتی لازم داره، شخصی زمام امور این اجتماع را به دست بگیره که هر مرج به وجود نیاد، و برای اینکه این حاکمیت کار خودش رو درست انجام بده بر اساس یک موازینی باید این حاکمیت را داشته باشه و قوای مقننه لازم می شود و در حقیقت این قوانین ضمانت اجرایی باید داشته باشه که و به حال اجرا بشه که قوای مجریه لازم میشه. بنابراین همه این روابط گوناگونی که بین انسان هاست بر اساس اون نیازهایی است که این انسان ها دارند. اصل رفتن به طرف اجتماع این یک امر فطریه که بر اساس اون نیازهای فطری تحقق پیدا میکنه. اصل داشتن حاکم این یک نیاز فطری است که در اجتماعی که انسانها به صورت فطری تشکیل میدن میاد. اصل نیاز به قانون این یکی از نیازهای فطری است. اصل نیاز به مجری قانون از نیازهای فطری است. منتها در این بین انسانها علاوه بر این نیازها یک امور دیگری هم براشون حاکم میشه، نفسانیاتی در بینشون میاد که این نفسانیات اونها را میکشانه به اینکه یک نیازهایی را بر نیاز دیگران ترجیح بدن، غلبه‌ای، سلطه‌ای، ظلم و به هر حال مفاسد دیگری هم در پرتو این نیازهای واقعی در اثر غلبه اون نفسانیات در بین جامعه تحقق پیدا میکنه. لذا برای اینکه به گونه ای از توابع فاسده غلبه این قوای نفسانی انسان ها کنار برن، گاهی بین خودشون یک اموری رو مقرر میکنند که اگر مثلا کسی خواست به یک مواهب بیشتری دست رسی پیدا بکنه، حال یک فسادی کرد و دیگران جلوش گرفتن، خب بین خودشون یه مسائلی هم مطرح میکنن که بتونه از زیر این بار مجازات در بره. اون وقت اینجا دیگه مسائل مختلفی پیش میاد. گاهی از که کسی نیروی قاهری پیدا میکنه مجازات را به عهده انسان دیگری میندازه، گاهی به جای اینکه این مجازات بشه در عوض یک پولی میده. قرآن کریم تو این آیه کریمه داره اولا یک دورنمایی از روابط عادی بشر را در این عالم بیان میکنه که جدای از روابط دینیه. میخوان که هشدار میده شما سعی بکنید که اون دستوراتی که از ناحیه حق تعالی آمده است که بر اساس حق است و این امور غیر حق را کنار میزنه شما دنبال بکنید. خیال نکنید اگر در برابر دین قرار بگیرید، نعمت واقعی که دین الهی است، او رو زیر پا بگذارید، به توابع شوم بی‌اعتنایی به دین الهی مبتلا بشید، بتوانید همونطور که در دنیا بین خودتون رایج کردید برای فرار کردن از توابع شوم دنیایی یک مبادلاتی رو درست می‌کردید، همین مبادلات در عالم قیامت هم هست. اجمالاً این نکاتی است که استفاده میکنیم و از بحثایی که چرا طولانی میخواد مطرح بشه، اجمالاً این بحثها این رو میخواد به ما بفهمونه، هم در این عالم روابط انسانی میتواند بر اساس حق باشه که روابط ناحق از بین بره، که اگر این روابط حق جاری بشه، این در عالم دیگر خب همون روابط ظهور میکنه به طور روشن‌تر. و اگر این روابط حق اینجا اجرا نشه، قهرن دیگه انسان مبتلا هست به اجرای روابط حق در عالم دیگر. اینجا برای اینکه انسان یک مشکلش که خودش درست کرده گریبان گیرش نشه، میره پارتی بازی میکنه بدون اینکه استحقاقی داشته باشه. خیال میکنه یک صاحب عنوان رو که ببینه به هر حال میتواند حق رو ناحق بکنه، ناحق و حقش بکنه. به هر حال اینطوری هم انسان های قلدر و ظالم و یا به هر حال که رویه های کجی دارن گاهی پیش میبرن. اما خیال میکنن این روابط جای دیگه هم هست. گاهی بر اساس همین تفکرات یک کارهایی را انجام میدادن. همین حاکمان گاهی موقعی که میمردن یک کسی هم همراهشون دفن میکردن یا سلاحی را هم همراهشون دفن میکردن به خاطر همین ذهنیت که این سلاح یا این پول الان شاید باشه، این پول در یک موقعیتی به دردش میخوره، میتونه به حال فدیه بده. گاهی قرآن کریم میگه که فدیتون والعدل، اینجا تعبیر عدل، برای اینکه از اون تواب شومی که گریبان گیر شده فرار کنه جایگزین براش درست بکنه. بنابراین این روابط وهمی باطل یک اعتقاداتی رو هم در بین جوامع ایجاد کرده که در بعد از کاراشون طبق این اعتقادات یک کارهایی رو انجام میدن. قرآن کریم میگه که نه، اینجا خیال کردید که امور بر اساس حق نمی گذرد، اینجا هم بر اساس حق خلاصه جریان داره، لکن ظهورش در عالم دیگر است. عالم دیگر همه روابط روابط حق است، همه می فهمن و معلوم می شود که همه این تفکرات تفکرات باطل بوده. خلاصش متذکر می شود انسان را که در اون روابط وجودی حقش خوب دقت بکنه. این نتیجه را میگیریم، اون روابط وجودی حقش رو پیدا بکنه و از آن تبعیت بکنه که ادیان الهی این روابط حق را درست شکوفا میکنن با قوانینی که بیان کردن. حالا این مقدار رو به صورت مقدمه ایشون بیان میکنن. این مقدمات هم خوب دقت بکنیم، بحث تحلیلیه که گاهی جنبه های جامعه شناختی داره که بعضی تفکرات که در بعضی از ادیان میاد اینا ریشه در چه مسائلی داره، ریشه در چه طرز تفکرها داره، که نوعاً طرز تفکرهای مادیگرایانه موجب می شود که این افراد یک اعتقاداتی ولو به صورت مقدس که ریشه از این تفکرات گرفته به اینها معتقد بشن و نسل بعد از نسل اینها رو هی ادامه بدن. وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تجزی الاخر، فرق الملک و سلطان دنیوی، حاکمیت و سلطنت دنیوی، منظور البته در جاهای دیگه این رو توضیح دادن ایشون، گاهی بعضی از مطالب است که ایشون اون مطالب اصلی آیات رو دنبال میکنند. وقت در یک جای بحثی رو میکنند چون روی این سیاق سن تکیه نشده، اون عالمین زبان خودشونه. خب بنی اسرائیل مشکلاتی که پیدا کردن، خود متعال با آوردن انبیای اولو العزم و غیر اولو العزم اینها رو نجاتشون داد، سربلندشون کرد. اما از این سربلندی سوء استفاده کردن، از حاکم شدن. بعدش به جهت سوء استفاده هاشون خدای متعال بر گرده اونها افرادی رو آورد مثل بخت و نصرها و اینها. حاکمیت و سلطنت دنیایی با تمام اقسامش و به جمعی شعونش و قواه المقننت الحاکمه و المجریه، اینها مبتنیتون علی حوائج الحیات، این مبتنی است بر نیازمندی های زندگی که از گردیم انسان یک نیازمندی هایی داره، این نیازمندی ها او رو می کشوند به برتر شدنش به دست نیاز به انسان های دیگه، این موجب تشکیل اجتماع میشه. لذا گفتن بعضی ها انسان مدنیون به طبع است. مدنیون به طبع به این معنا به لحاظ این نیازمندی های طبیعی و فطری که اجتماعی زیستن او طبیعت ثانوی است، و همینطور نیاز به قوه حاکمه، قوه مقننه، و همینطور اینها ریشه در فطرت داره، منتها مرحله مرحله ظهور میکنه. و غایتها، غایت این اموری که انسان داره تو این عالم رفع نیاز است، منتها نیازها مختلفه. در یک زمان انسان در ساده ترین نحوه زندگی میکرد، خب زیاد به این اجتماعات نیاز نداشت. بعد که مثلا مواجه با خطر شد، در جنگل زندگی میکن، تو جنگل مواجه با خطر شد، ناچار شدن که کنار هم بشینن از زندگی انفرادی. خب قهرا بخواد تولد تناسل هم باشه، یه زندگی اجتماعی محدودی داره دیگه. کم کم این های نیازمندی های بیشتر ظهور کرد، این شکل اجتماع یه مقداری روشن‌تر و پیچیده تر شد. حسب ما یساعد علیه العوامل الزمانیه و مکانیه، فربما بدل متاعون بدل متاعون من متاعین، گاهی متاعی به جای متاعی تبدیل میشه. یک شخص گندم تولید میکنه، دیگری مثلا کشمش، اون کشمش هم نیاز داره، اینها رو با هم دیگه تبادل میکنه. او نفع من نفع، او حکم من حکم، من غیر میزان کلیین، بدون یک قانون کلی ابتداعا که یذبت الحکم و یجری ذلک فی باب المجازات اجزم، در باب مجازات هم که کسی که طغیان میکنه از حدش یا جنایتی میکنه، همین معنا جاری میشه که انسانها یک میزان دقیقی ندارن فی حد ذاته. فإن الجرم والجناية عندهم يستتبع العقاب، جرم و جنایت عقابی رو دنبال داره. و ربما بدل الحاکم العقاب لغرض، عقاب را به جاش تبدیل میکنه که یستد ایمنه ذالک، اون غرض استدعا میکنه اون را که ان یله المحکوم، این که اصرار میکنه محکوم الذی یرجا عقابه علی القاضی، میاد هی احسان میکنه، طلب رحمت میکنه، یا بهش رشوه میده، او یبتشیهو فینحرف فی قضائه، اون حاکم در قضایش منحرف میشه، فیجزی ای یقضی فیه به خلاف الحق، او یبعث المجرم شفیعا، یه شفیع رو یه فاتحی رو میاره، یه توسط بینه و بین الحاکم، او مجر الحکم او یعطی عدلا یا عدلی میده رشوه میده و بدلا اذا کانت حاجت الحاکم مرید العقاب الیه عذیت مثل اینی که این پول خب بیشتر میچربه تا اجرای این مجازات و اکثر من الحاجت الى عقاب ذلک المجرم او یستنصر قومه فینصرو فیتخلص و بذلک انتبعت العقاب و نحو ذلک تلک سنتون جاریه و عادتون دائرتون بینهم. این انسان طبیعتا این گونه است که بر اساس یک افکاری زندگیش رو میچرخاند لولا ارتباط با عالم غیب و در مشکلاتی که خودش هم ایجاد میکنه یک قوانین رو جایگزین میگذارن و یتخلمن و کانت الملل القدیمه من الوثنیین و غیره بطفرسا و غیرشون اینا معتقد بودن ان الحیات الاخره نوع حیات دنیویه. ما حیات آخرت داریم اما مثل همینجاست، همین روابطی که ما فسادهایی رو که برقرار کردیم همونجا هست. یتر دو فیها قانون الاسباب و یحکم فیها ناموس و تأثیر و تأثیر مادی طبیعی، همین تأثیر در صورت طبیعی تو اونجا هست، همین هواهای نفسانی اونجا هست. طبیعی ام از این امور فیزیکی ها، همین خواسته های مادی هم همین جنبه رو داره که تعبیر کنیم به هواهای نفسانی. فیقدمون الی آلهتهم نزد خدایانشون انواع القرابین، قربانی هایی رو می آوردن که اینا واسطه بشن، خیال میکنن که اینا حرف می زنن، اینا کاری هستن، مجازات اینا رو کم میکنن. ولی هدایا لصفن جرائمه، اول امداد فی حوائجه، کمک می گرفتن که کمکشون میکنن در حوائجشون. او یستشفعون به ها، طلب شفاعت میکنن به واسطه این هدایا. او یفدون به شیء ان جریمته، واسطه چیزی از جریمه ای خلاصه اینها چشم بپوشن. او یستنصرون به نفس او سلاح، حتی انهم کانو یدفنون مع الانوات از سلاح انواع الزخرف و زینه دیگون معهم ما یتمتعون به ای فی آخرته، اینا بتوانن ازش بهره ببرن. و من انواع سلاح ما یدافعون به ای ان انفسه، و ربما الهدو معهو من الجواری، گاهی از این بیچاره کنیزک ها رو خلاصه زنده زنده با اینها زنده بگور میکردن که انس داشته باشند. من یستنس رو به ها امن الابتان، من یستنس رو به المیت، شجاعانی در کنار این میخوابوندن، شجاع بودن که این میت به واسطه او خلاصه یاری بترن. و تو جدولیام فی المتاهل فیهان که بین الاثار الارضیه، زمین شناسی که این چیزهایی رو به ما نشون میده که که این چیزایی رو کشف کردن در قبرها. عطایق کسی رو من هازل قبیل و یوجد اقاید متنوعه شبیهتون به تلکل اقاید، حال که این اقاید کم کم در بعض از ملل اسلامی هم آمده هست، درست تحلیل نکردن دیگه، ساده اندیشی تعمق نکردن در اون روابط حقیقی بین انسانها و دستورات شرع مقدس. الاختلاف السنت و الوان بقیت بینهم به توارث، رو با ما طلب بند لونن بعد لون، رنگ هایی عوض کرده، جیلن بعد جیل، یعنی قومی بعد از قومی. ولی وقت ابتل القرآن جمیع هذه الآراء الواهیه، مثلا در نصارای چنین چیزی مثلا رایج بوده که ما گناه کردیم، حضرت مسیح علیه السلام خودش رو فدا کرد برای اینکه گناه ما از بین بره. و همینطور یکی این دیدگاه‌هایی در بین ما هم بیاد
ما ها گناه بکنیم اولیای طاهرین خودمون رو سپر بنای گناه خودمون قرار بدیم. اینها ریشه از اون افکار خلاصه داره.
در این حالی که یک اصولی هست، اما این اصول رو باید موازینش رو درست خلاصه بفهمیم. فقط ابتلا قرآن جمیع آزل آرائل واهیه و الاقاویل الكاذبه فقال از من قائل و الامرو یوم ازن لله. روز قیامت همه امور دست خداست، یعنی ظهور میکنه این معنا، همه میفهمن. و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، عذاب رو میبینن و میفهمن این اسباب ظاهری همه از بین رفته، قدرت های ظاهری. و لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره، شما تنهایی میایید، همون دو که اول دفعه تنها آمدید تو این عالم بدون به حال حشم و خدم و اینها. و ترکتم ما خولناکم برا از ظهورکم، آنچه که ما به شما دادیم و شما تخیل می کردید شما رها کردید پشت سر. این روابط ظاهری که به حال قدرت ها اتکای به مال و امثال اینها. اما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، این شرکایی هم که شما خیال میکردید شریکن دیگه لقد تقطع بینکم، نه جدا شد. و زلن کما کنتم تزعمون، اصلا گم شدن این شفعاء، رفتن. ما هم بت‌پرستا شفیانی رو این گونه قائل بودن که ما اینها رو چیز میکنیم عبادت میکنیم تا اینکه بیان ما را مقرب بشوند. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون الی غیر ذلک من الآیات التي بین فیها ان الموت نه خال عن الاسباب الدنیویه، در اونجا اسباب دنیوی دیگه نیست. و به معزل عن الارتباطات طبیعی، ارتباطات طبیعی دیگه نیست که من بیام دست نیاز دراز بکنم به این. و همینطور انسان ها همین اجتماعی که اینجا هست اونجا هم باشه، یک کسی یک کاری بکنه تبادل به هر حال کسبیات بشه، پولی باشه و امثال اینها، نه دیگه اینها نیست. این روابط از بین میره، همه جمع میشن اما جمعشون مثل این جمع دیگه نیست، تولد و تناسل و امثال اینها باشه. و هزا اصلون یتفرد و علیه بطلان و کل واحد من تلک الاقاویل ولی اوهام علا طریق الاجمال. خب به طور اجمال همه اونها رو باطل میکنه، بعد یکی یکی ثم فصل قول فی نفی واحد واحد منها و ابطاله. فقال و تقو یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، بپریزی در روزی که کسی به جای کسی جزا داده نمیشه. اینجا پارتی بازی میکردید یه بیچاره رو میفرستید دم شمشیر، قاتل فرار میکرد، نخه اونجا دیگه این گونه نیست. ولا یقبل منها شفاعتا، این شفاعت های ظاهری نیست. ولا یؤخذ منها عدل، جایگزین پولی. ولا هم ینصرون، قوا و اینها دیگه نیست، اقوام و دوستان و یوم لا بیع فیه، خرید و فروش نیست. ولا خلتون دوستی، ولا شفاعت. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، حالا مولا اگر بگیم غلام از مولای متعارف یا دوستی از دوستی، بی نیاز نیست. یوم تولون مدبرین، شما میخواید فرار کنید اما ما لکم من الله من عاصم، چاره ای از اینکه در مخمصه قرار بگیرید نه، شما کسی از خدا پناه نمیده. ما لکم لا تناصرون، چرا کمک نمیجویید؟ تو جهنم میگن، به جهنمی ها گفته میشه بل هم الیوم مستسلمون، اینا دیگه تسلیم آتش هم نمیتونن دیگه کمک بخوام. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله. آیا شما آگاه میکنید خدا به ما لا یعلم و فی السماوات است، به چیزی که اصلا خدا بهش علم نداره. یکی از اون جایی که میگه خدا علم نداره اینجاست، این تنها جایی است که خدا میگه که علم نداره، به شفیعش، به شریکش خدا علم نداره، چون اصلا شریکی نداره، به یه چیز خدا قدرت نداره و اون ایجاد شریکی برای خودش. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع و ما فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم دوست دلسوز علاقه ازالی که من آیت نافیت لبقوع شفاعه و تأثیر الوسائط و الاساب یوم القیامه. خب فرکه سمه این القرآن معذالک لا ینفی شفاعت من اصلها، در این حال شفاعت از اصلش منکر نمیشه، بل یثبت ها بعض الاسباب. قال تعالی هو الله الذی خلق السماوات و الارض فی سته ایام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولی ولا شفیع. غیر از خدا شفیع نیست، این اولین شفیع خداست، پس یه شفاعتی هست. لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع قل لله الشفاعت جمیعا له ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا بعد اذنه. خب این آیات در بعض از آیات فقط شفاعت رو برای خدا اثبات میکنه، در بعض از آیات شفاعت رو برای غیر خدا هم اثبات میکنه منتها به اذن الله، و کسانی هم مشمول شفاعت میشن. حالا باید دید این سه دسته از آیات چه مطلبی رو بیان میکنه. حالا آیاتش رو میخونیم بعد بحثش رو انشالله فردا. و قال اتخذ الله ولدا سبحانه و بل عباد مکرمون لا یسبقون و بل قلب هم به امره عمدون یعلم و بین ایدیهم و خلفهم و لا یشفعون این ملائکه الا لمن ارتضا و هم من خشیته مشفقون و لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا و لا تنفع الشفاعه الا عنده الا لمن اذن له. و همینطور و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعت و شیء الا من بعد ان یذن الله لمن یشاء و یرضا. بنابراین باید میخوان که اولا یک بحث اجمالی در رابطه با این آیات بکنی که این آیات آیا بینشون تنافی هست یا نیست، و ثانیا اینکه مضمون شفاعت فی الجمله ای را که قرآن کریم اثبات میکنه این در چه موطنی است و معناش چیه. صلی الله علیه و آله و سلم.